ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دستیار ویژه رهبر ایران از آنچه زد و بند بین روسیه و آمریکا در سوریه می‌خواند ابراز نگرانی کرد. یک مقام ارتش سوریه اعلام کرد حملات هوایی به شرق حلب ممکن است ادامه پیدا کند. و نخستین سرشماری اینترنتی روز شنبه در سراسر ایران آغاز می شود. یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از آنچه زد و بند بین آمریکا و روسیه بر سر سوریه خواند ابراز نگرانی کرد. آقای رحیم صفوی در یک برنامه تلویزیونی گفت که در سوریه در یک سو ائتلافی بین ایران، روسیه و حزب الله لبنان وجود دارد و در مقابل بین کشورهای عربی، اردن، ترکیه، آمریکا و اسرائیل هم ائتلافی است. دستیار ویژه رهبر ایران گفت منافع و سهم ایران در سوریه نباید نادیده گرفته شود. پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی ایران باقی ماندن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سمت خود را خط قرمز ایران خواندند. وزیر دفاع ایران در مرداد ماه و به دنبال استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه در همدان گفته بود روسیه با اعلام خبر حضور جنگنده‌هایش در ایران به تعبیر او بی‌معرفتی کرده است. ایران و روسیه از مهمترین حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می روند. یک مقام ارتش سوریه که نخواست نامش فاش شود روز جمعه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که حملات هوایی دولت به شرق شهر حلب ممکن است ادامه پیدا کند و حتی حملات زمینی هم به آن اضافه شود. این حملات کلاه سفیدها یا گروه امدادگران را هم هدف قرار داده است. بمباران هوایی به شرق حلب به دنبال شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس از سر گرفته شده است. در همین حال فعالان سوری می‌گویند از بامداد روز جمعه دست کم 60 حمله به بخش شرقی حلب که در دست مخالفان سوری است صورت گرفته است. دولت سوریه پیش از شروع حملات هوایی هشدار داده بود که غیر نظامیان به مراکز نزدیک به مخالفان بشار اسد نزدیک نشوند. روسیه و آمریکا دو هفته پیش در مورد برقراری آتش بس در حلب توافق کردند، اما این آتش بس تنها یک هفته دوام داشت. رئیس مرکز آمار ایران میگوید نخستین سرشماری نفوس و مسکن از روز شنبه سوم مهر ماه به صورت اینترنتی در سراسر ایران آغاز می شود. این سرشماری تا 24 مهر ماه ادامه خواهد داشت. امید علی پارسا رئیس مرکز آمار ایران به خبرگزاری ایرنا گفته که با توجه به ضریب نفوذ 45% اینترنت در ایران انتظار می رود حدود 35% از خانوارهای ایرانی اطلاعات خود را به شکل اینترنتی در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. سرشماری حضوری با مراجعه به منازل مردم هم از 25 مهر ماه سال جاری تا 25 آبان ماه انجام خواهد شد. سرشماری نفوس و مسکن هر 5 سال یک بار انجام می شود. سرشماری سال جاری 8th سرشماری در دوران جمهوری اسلامی به شمار می آید. به گزارش ایسنا، پیکر بهمن گلبارنژاد عضو تیم ملی دوچرخه سواری جانبازان و معلولان ایران بعد از تشییع در شیراز به خاک سپرده شد. بهمن گلبارنژاد که 48 سال داشت در رقابت‌های دوچرخه سواری پارالمپیک ریو بر اثر حادثه در شیبی تند جان باخت. بهمن گلبارنژاد که تنها رکاب زن ایرانی در پارالمپیک ریو بود تا کنون 12 مدال طلا و 1 نقره در مسابقات بین المللی به دست آورده بود. او یک روز پیش از پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق در 19 سالگی روی مین رفت و پای چپش را از دست داد. و حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ایران قادر به تولید موشک‌هایی با دقت کاملا نقطه زن در تولید انبوه است و جنگلی از موشک در تونل‌ها و سیلوها آماده پرتاب به هدف هستند. او گفت این موشک‌ها پدافند هوایی ایران را حتی از سیستم‌های S-300 هم بی‌نیاز کرده است. روز 31 شهریور ماه در رژه نیروهای مسلح ایران در بندرعباس موشک ذوالفقار که جدیدترین موشک ایرانی خوانده شد به نمایش گذاشته شد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که موشک ذوالفقار می‌تواند اهداف و مواضعی را با دقت بالا هدف قرار دهد. کشورهای غربی بارها پس از توافق هسته‌ای با تهران به برنامه موشکی ایران اعتراض کرده و آن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خواندند. اسنامه 22 سیوی شورای امنیت که بعد از توافق وین صادر شد، از ایران خواسته که از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کند. با وجود تاکید آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، بر عدم دخالت نظامیان در عرصه سیاست کشور، حضور نظامیانی که به دلایل مختلف وارد این عرصه می‌شوند کاملا مشهود است. همکارم شاهین بشیری در گزارشی به بررسی اقداماتی پرداخته که برای وارد کردن قاسم سلیمانی به عرصه سیاست در پیش گرفته شده.
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، گفته است از دولت‌هایی که دنبال رابطه با دشمن هستند هیچ ارزشی بیرون نمی‌آید. وی بیان که نامی از فرد خاصی ببرد، همچنین افزود هر کسی دشمن را دوست جلوه دهد خیانت کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سلیمانی تصریح کرد بعضی‌ها به غلط می‌خواهند به مردم بقبولانند که ما منزوی هستیم و باید از انزوا خارج شویم. این سوال مطرح است که اگر ما منزوی هستیم، پس چرا دشمن می‌خواهد با ما پیمان ببندد و رابطه داشته باشد؟ این گونه اظهار نظرهای سیاسی در حالی توسط فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بیان می‌شود که در شبکه‌های اجتماعی و برخی محافل خبری ایران از قاسم سلیمانی به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در سال 1396 نام برده می‌شود. ولی این فرمانده نظامی در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 25 شهریور ماه منتشر کرد، از خود به عنوان سرباز صفر ولایت و نظام جمهوری اسلامی نام برد و گفت که تا آخر عمر در همین جایگاه سربازی باقی خواهد ماند. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، در بررسی این بیانیه آقای سلیمانی معتقد است
بیانیه آقای سلیمانی ناظر هست به انتخابات ریاست جمهوری آینده، اما اینکه ایشون اعلام میکنه خودش رو به عنوان سرباز صفر ولایت، نافی خیز برداشتن برای ریاست جمهوری نیست، چون در ایران بسیاری از مقامات خودشون رو سرباز صفر ولایت میدونن. نسبت دادن طرح آقای سلیمانی به عنوان نامزد ریاست جمهوری به دشمنان هم در واقع اتهام گرفتن مقام توسط فرماندهان سپاه هست. این قبلا هم سابقه داشته، چیز جدیدی نیست. آقای رضایی برای ریاست جمهوری چندین بار شرکت کردند. دیگر فرماندهان سپاه در مقامات مختلف از وزارت، وکالت، منافذ اجرایی مختلف سیاسی و قضایی هم حضور داشتند.
قاسم سلیمانی در حالی بر تمایل خود به باقی ماندن در عرصه نظامی تأکید می‌کند که تلاش برخی چهره‌های نظام جمهوری اسلامی برای مطرح کردن وی کاملاً مشهود است. رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور نیروهای مسلح، شامگاه پنجشنبه اول مهر ماه در برنامه تلویزیونی دستخط گفت اگر قاسم سلیمانی نبود، بغداد و دمشق سقوط کرده بود. وی تأکید کرد یکی از سربازان امام زمان میتواند آقای قاسم سلیمانی باشد. این سخنان در حالی مطرح میشود که آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، نظامیان را از ورود به عرصه سیاست منع کرده بود. وی حتی در وصیت‌نامه خیش هشدار داده بود که ورود نظامیان به سیاست باعث تباهی است و از مسئولان خواسته است که جلو این کار را از همان قدم اول بگیرند. بالا بردن یکی از شخصیت‌های نظامی جمهوری اسلامی تا این حد که او را باعث بقای کشورهایی چون عراق و سوریه قلمداد کنند، در کنار اظهار نظرهای سیاسی خود وی، این گمان را تقویت می‌کند که اهداف خاصی برای مطرح ساختن وی در میان باشد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در تشریح این اهداف به رادیو فردا می‌گوید
اسطوره‌سازی از آقای قاسم سلیمانی به ویژه پس از مداخلات نظامی ایران در سوریه موضوعیت بیشتری یافت و شدت گرفت. معمولا نیروهای نظامی یا نیروهای سیاسی که وارد فاز نظامی میشن و نیاز به جانبازی بدنشون دارن سعی میکنن اسطوره‌سازی بکنن، اما جدا از این مصرف داخلی، یعنی داخل ارگانهای نظامی، از آقای قاسم سلیمانی اسطوره‌سازی سیاسی هم میشود یا ایشون در حال مثل بقیه نظامی ها مداخله در امور سیاسی میکنه. ولی در این مدت خوب ایشون نشون داده که رفتار سیاسی شد، در مجلس در فراسیون اصولگرایان شرکت کرد، اخیرا مواضع سیاسی علیه دولت میگیره، در حال صفبندی سیاسیشون نشون میده، از سوی دیگه اغراق‌هایی هم نشون صورت میگیره که حتی نقاط ضعفش رو به صورت نقاط مثبت در میاره. در حال کارنامه سیاسی آقای سلیمانی برخلاف اسطوره‌سازی هایی که میشه در حال قابل نقد است، اما اون نیاز دوگانه بیان نیاز به الگوی که به حال برای سربازان الگو باشه و نیز مصارف سیاسی در دوره‌ای که شایع بود که آمریکایی‌ها و غربی‌ها قبل از برجام نقشه حمله به ایران رو می‌کشند و شنیده می‌شد در تهران دولت نظامی احتمالاً سر کار خواهد آمد، افرادی امثال آقای قاسم سلیمانی کاندیداهای ریاست اون دولت بودند. اما پس از برجام این ماجرا فروکش کرد. حالا بستگی به انتخابات آمریکا شکل انتخابات آینده ایران سمت و سو خواهد گرفت، ولی ورود آقای سلیمانی به نامزدی ریاست جمهوری می‌تونه بزرگترین اشتباه سیاسی عمرش باشه. الان مردم ایران از جنگ می‌ترسن و به هیچ نظامی که می‌تواند بسترساز جنگ باشه رأی نخواهند داد.
قصد جناح‌های خاصی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی از کشاندن قاسم سلیمانی به عرصه سیاست هرچه باشد، یک نکته مشخص این است که وی پیش از این نیز در مقاطعی خاص اقداماتی سیاسی را در کارنامه خود ثبت کرده است. یک بار هنگامی که همراه با تعدادی دیگر از فرماندهان سپاه نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت منتشر کرد که در آن از لبریز شدن کاسه صبر این فرماندهان سخن به میان آمد بود، یک بار هم هنگامی که حدود 3 ماه گذشته پس از اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی احمد قاسم روحانی شیعه بحرینی در واکنشی هشدار داد در صورت هر گونه تعدی به شیخ عیسی قاسم، بحرین با مقاومت مسلحانه بی سابقه ای روبرو می شود که به گفته وی اسقاط این رژیم گوشه ای از تبعات آن خواهد بود.
با نزدیک شدن به مهلت معرفی فیلم‌ها برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2017، کشورهای گوناگون دنیا در حال انتخاب نمایندگان امسال خود هستند. پس از آنکه ایران فیلم فروشنده را به عنوان نماینده خود معرفی کرد، حالا خبر می‌رسد که بریتانیا هم یک فیلم فارسی زبان روانه اسکار کرده. بابک غفوری آذر.
چند روز پس از معرفی فیلم فروشنده به عنوان نماینده امسال سینمای ایران برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2017، حالا خبر می‌رسد که یک فیلم فارسی زبان دیگر هم رقیب فیلم آقای فرهادی در این بخش است. فیلمی که زیر سایه نام دارد و از سوی کشور بریتانیا برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان معرفی شده است. این فیلم نخستین ساخته بلند فیلمساز جوان ایرانی تباری به نام بابک انوری است که نخستین بار سال گذشته در جشنواره فیلم معتبر ساندنس به نمایش درآمد و با استقبال منتقدان هم مواجه شد. اتفاقات این فیلم سال 1367 در اوج موشکباران تهران می‌گذرد و داستانی ترسناک درباره رابطه یک مادر و دختر خردسالش را پس از اصابت یک موشک عمل نکرده به آپارتمانشان روایت می‌کند.
آن اعزام کنن ایلام.
اینجا که درست وسط جنگه.
خودتو بری، من می‌ترسم.
در غیاب پدر خانواده که به جبهه رفته است، ورود موشک به خانه باعث ورود موجودات ناشناخته‌ای می‌شود که رابطه مادر و دختر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این کوفتی که نیامده همینجور بیاد بالا سر ما. مطمئنم به خودش چیزایی آورده.
نرگس رشیدی، آوین منشادی و بابی نادری بازیگران اصلی این فیلم هستند که به تهیه کنندگی کمپانی بریتانیایی ویگوام ساخته شده است. سازندگان فیلم برای بازسازی شهر تهران و آپارتمانی که در آن وقایع فیلم می‌گذرد، شهر عمان پایتخت اردن را انتخاب کرده و کل فیلمبرداری را آنجا انجام دادند. بابک انوری نویسنده و کارگردان فیلم پیش از ساخت نخستین فیلمش تجربه ساخت چند فیلم کوتاه از جمله فیلم دو با دو را دارد که در سال 2012 میلادی نامزد دریافت جایزه معتبر بفتا شده بود. آقای انوری که متولد تهران است و در سن 19 سالگی به قصد تحصیل ایران را به مقصد لندن پایتخت بریتانیا ترک کرده است، در زمان نمایش فیلم زیر سایه در جشنواره فیلم ساندنس به نشریه اسکرین دیلی گفته بود که وقایع فیلم را ملهم از تجربیات کودکیش در زمان جنگ ایران و عراق نوشته است. زیر سایه قرار است از روز جمعه در بریتانیا اکران شود و از 2 هفته آینده نیز نمایش آن در آمریکا آغاز خواهد شد. نتفلیکس شرکت معظم پخش فیلم نیز حقوق نمایش آن را خریداری کرده و پس از اکران عمومی آن را عرضه خواهد کرد. بر اساس تقویم امسال آکادمی اسکار، پس از معرفی فیلم‌ها روز 28 دی 17 ژانویه فهرست اولیه 9 فیلم و 1 هفته بعد 5 نامزد نهایی برای رقابت دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی زبان معرفی خواهد. خواهند شد. مراسم اعطای جوایز 89مین دوره اسکار هم روز 26 فوریه 2017 بامداد دوشنبه 9 اسفند ماه به وقت ایران در